بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. در اسلام عبادات گذشته از اصالتی که اینها دارند، گذشته از این جهت جزء برنامه تربیتی اسلام است. لازم است این که عرض کردم توضیحی بدهم. عرض کردم گذشته از اصالتی که عبادت دارد جزء برنامه تربیتی اسلام هم هست، اما این که اصالت دارد به معنی این است که قطع نظر از هر جهتی، قطع نظر از مسائل زندگی بشر، عبادت خودش هدف خلقت است، جزء اهداف خلقت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برای این که عبادت همونطوری که در شبهای اول عرض کردم مرکبی برای تقرب و در واقع برای تکامل واقعی بشر، چیزی که خود مظهر تکامل بشر است، خود هدف است و غایت است، لزومی ندارد که مقدمه و وسیله چیز دیگر باشد. ولی در عین حال عبادات گذشته از این اصالت مقدمه چیزی دیگر هم هستند، یعنی همینطوری که عرض کردم جزء برنامه تربیتی اسلام است. به این معنا که اسلام افراد را چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی که میخواهد تربیت بکند، به وسیله عبادت، یعنی یکی از وسائلی که اتخاذ کرده است برای تربیت مردم عبادت است. و از قضا این وسیله از هر وسیله دیگری مؤثرتر و نافذتر است برای روح بشر و مؤثرتر است در اخلاق و روحیه بشر. حالا چطور است این مطلب را من برای شما توضیح عرض می کنم. محور اخلاق، از اونی که میگن اخلاق، محور مسائل اخلاقی خود را فراموش کردن است، از خود گذشتن است، از منافع خود صرف نظر کردن است. همونطوری که در سلامت بدن یک اصل هست که این به منزله مبدأ و منشأ همه خوبی ها هست، و اون مسئله حمیت یعنی ترک پرخوری. در اخلاق هم یه مسئله وجود دارد که اساس همه مسائل اخلاقی و اون رهایی از خودی، رها کردن منیت است، ترک انانیت است. در مسائل اجتماعی اون اصلی که مادر همه اصلها هست باز عدالت است. عدالت یعنی رعایت حقوق افراد دیگر. مشکلی که بشر در اخلاق دارد و هم در اجتماع دارد از جنبه اجرایی اینهاست. یعنی هیچ کس نیست که اخلاق رو نشناسد و هیچ کس نیست که نداند عدالت چه اندازه ضرورت دارد. مشکل کار در مرحله اجرا است. یعنی اون وقتی که انسان میخواد یک اصل اخلاقی را رعایت کند میبیند منافعش در یک طرف قرار گرفته است، اخلاق در طرف دیگر. میبیند راستگویی در یک طرف قرار گرفته است، منفعت و سود در یک طرف دیگر. یا باید دروغ بگوید، خیانت کند و سود را ببرد، و یا باید راست بگوید، امانت بورزد و از سود صرف نظر کند. اینجاست که ما می‌بینیم بشر عملا هر چه که دم از اخلاق می‌زند و دم از عدالت می‌زند پای عمل که می‌رسد ضد اخلاق عمل می کند و ضد عدالت عمل می کند. اون چیزی که پشتوانه اخلاق باشد و پشتوانه عدالت است، اون چیزی که اگر در انسان وجود پیدا بکند در اونجا انسان به سهولت راه اخلاق را می گیرد و سود را که به تیبیه کنار می زند، راه عدالت را می گیرد و سود را به کناری می زند، تنها ایمان است. چه ایمانی؟ ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. چه انسان به عدالت به عنوان یک امر مقدس و به اخلاق به عنوان یک امر مقدس ایمان پیدا می کند؟ اون وقت ایمان پیدا می کند که به اصل اساس تقدس یعنی خدا ایمان داشته باشد. لذا بشر عملا به اون اندازه به عدالت پایبند است که به خدا معتقد باشد. اون اندازه عملا به اخلاق پایبند است که به خدا ایمان داشته باشد. مشکل عصر ما هم این است. خیال می کردن علم کافی. ما بدانیم و بشناسیم عدالت را و بشناسیم اخلاق را عالم باشیم. کافی است که ما اخلاقی باشیم و کافی است که عادل باشیم. ولی عمل نشون داد که علم نه تنها اگر منفک از ایمان بشود نه تنها برای اخلاق و عدالت مفید نیست، مضرم هست. مصداق قول سنایی می شود که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اما اگر ایمان پیدا شد اخلاق و عدالت پابرجا می شود، اخلاق و عدالت بدون ایمان و بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه. ایمان مذهبی که آمد اخلاق و عدالت میاد، اون وقت ما میبینیم در اسلام مسئله پرستش خدا به صورت یک امر مجزا از اخلاق و از عدالت قرار دادن نشده است. یعنی عبادت را وقتی که اسلام دستور میدهد چاشنیش را اخلاق و عدالت قرار میدهد، یا بگید عدالت و اخلاق را که تعریف میکند چاشنیش را عدالت عبادت قرار میدهد، چون غیر از این ممکن نیست. ممکن نیست. ببینید شما، حالا من یه مثالی براتون عرض میکنم. شما در کجای دنیا و در چه مکتبی از مکاتب دنیا سراغ دارید که مجرم به پای خودش بیاد به پای میز مجازات، به پای خودش بیاد؟ همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار می کند. تنها قدرتی که مجرم را به پای خودش و به اختیار خودش و به اراده خودش او را می کشاند پای میز مجازات قدرت ایمان است، غیر از این چیز دیگری نیست. ما وقتی که نگاه میکنیم به صدر اسلام، البته میگم صدر اسلام، نه اینکه در غیر صدر اسلام نمونه نداریم، در غیر صدر اسلام هم به هر اندازه ایمان بوده نمونه هست. اسلام برای مجرم مجازات معین کرده است. مثلا فرض کنید برای شرابخوار مجازات معین کرده است، برای زناکار مجازات معین کرده است، برای دزد مجازات معین کرده است. و از یه طرف دیگر یه اصلی هست در اسلام و اون این که الحدود یدرع بالشبهات، یعنی حدود که جاری می شود با اندک شبهه دفع می شود. اسلام هرگز مکلف نمی کند قاضی را، حاکم را، که برود تجسس بکند، تحقیق بکند تا مجرم رو پیدا کنند، بلکه در دل مجرم نیروی میگذارد که خودش به پای جرم بیاد. ما میبینیم در زمان پیغمبر اکرم، در زمان امیرالمؤمنین چه بسیار اتفاق افتاده است. کسی که خودش آمده از حضور پیغمبر یا امام یا رسول الله یا امیرالمؤمنین، من فلان جرم را مرتکب شدم، من مجازات کن، من پاک کن، من آلوده هستم، من پاک کن. بابا میاد خدمت رسول اکرم، یا رسول الله من زنا کردم، من مجازات کن. پیغمبر میگوید که چون در اینجور مسائل چهار بار باید اقرار بکند، یک بار اقرار کافی نیست. پیغمبر می فرماید که لعلک قبل، شاید تو اون زن رو بوسیدی، حالا میگی که من زنا کردم. حرف به دهنش می دهد. اگه می گفت بله بوسیدم، حالا من خواستم بگم بوسیدنم مثل زناست، تموم شده بود قضیه. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم. لعلک غمض، شاید تو نشکن گرفتی طرف را. شاید دیگه بله همین مقدار بیشتر از این نبود. نه یا رسول الله، زنا کردم. شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده است و زنای واقعی تحقق پیدا نکرده است، باز میگن نه یا رسول الله.
یا رسول الله من آلوده شدم، من نجس شدم، من آمدم تو حد بر من جاری کنی، در همین دنیا من مجازات کنی که من نمیخوام به مجازات دنیای دیگر بماند. در کافی این حدیث که عرض میکنم، زنی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا امیرالمؤمنین من زنا کردم و زنای محسنه، من شوهردار بودم و شوهردار هستم، در نبودن شوهرم زنا کردم و از راه زنا هم حامله شدم، من مجازات کن. تحهرنی، عبارت اینه، تحهرنی، من پاکیزه بکن، من آلودم، من پاکیزه بکن. عرض کردم یک بار اقرار کافی نیست، میگه چهار بار باید اقرار بکنی. و اصل بنای اسلام بر این نیست که حتی بره تجسس برود تجسس کند یا به لطائف الهیال اقرار بکشد، بلکه وقتی که اقرار میکند به یه بهانه ردش میکند. فرمود خیلی خوب، حالا تو زنا کرده ای، یک زن شوهردار اگر زنا بکند باید رجم بشود، یعنی باید سنگسار بشود، ما باید تو رو سنگسار کنیم. اون وقت تقصیر این بچه ای که در رحم داری چیست؟ بچه رو که ما نمیتونیم سنگسار بکنیم. حالا برو هر وقت وضع حمل کردی، حالا برو، به خاطر این بچه ما نمیتونیم تو رو سنگسار بکنیم. رفت، بعد چند ماهی وقتی دن آمد یه بچه هم بغله، یا امیرالمؤمنین طهرنی، من پاکیزه کن. گفت که عذر من این بچه هست، بچه به دنیا اقرار دومو. فرمود خب حالا ما تو رو سنگسار بکنیم، این بچه چه تقصیر داره؟ این مادر میخواد، این شیر مادر میخواد، پرستاری مادر میخواد، حالا برو، حالا برو، این بچه احتیاج داره. برگشت در حالی که ناراحت بود، رفت یه مدتی، بعد از یکی دو سال آمد، تو آمد بچه هم دستش گرفت، آمد یا امیرالمؤمنین طهرنی، بچه دیگه شیر نمی خورد، احتیاج به شیر خوردن ندارد، بزرگ شده است، من پاکیزه کنم. فرمود نه، این بچه هنوز احتیاج نیست. سه بار اقرار است دیگه، بچه هنوز احتیاج داره به مادر، برو برو، حال احتیاج داره به مادر. این دفعه که دست بچه شو گرفت و رفت، عشق می ریخت، می گفت خدایا این سومین بار است که من آمدم پیش امام تو، پیش خلیفه مسلمین، آمدم من پاکیزه بکند و هر نوبتی من رو به یک بهانه رد میکند، خدای من نمیخوام این آلودگی را، من آمدم من سنگسار بکنم، به این وسیله پاک شد. اتفاقا عمرو بن حریث، آدم منافقی هم هست، چشمش افتاد که این زن میگرید و میرود، گفت چیه، چه خبره؟ گفت یه همچه قضیه ای دارم، گفت یه من حلش میکنم، بچه رو بده به من، من متکفل این بچه، من متعهد میشم. قافل از این که علی نمیخواد اقرار چهارم را از این بگیرد. یه وقت زن برگشت با بچه، با عمرو بن حریث، آمد خدمت امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین طهرنی، من زنا کردم، تکلیف بچه هم روشن شد، این مرد قبول کرده که بچه من بزرگ کنم، من پاکیزه کنم. ناراحت شد امیرالمؤمنین که چرا عصبی اینجا کشید. این نیروی ایمان است، نیروی مذهب است که در عمق وجدان انسان سنگ می اندازد و انسان رو تسلیم عدالت می کند، تسلیم اخلاق می کند. عبادت برای این است که حیات ایمانی انسان تجدید بشود، تازه بشود، طراوت پیدا کند، قوت پیدا کند، نیرو پیدا کند. به هر اندازه که ایمان انسان بیشتر باشد، بیشتر بیاد خدا، به هر اندازه که انسان بیاد خدا باشد، کمتر معصیت می کند. این دمی دونی که معصیت کردن و نکردن دائر مدار علمی، دائر مدار قفلت و تذکر. به هر اندازه که انسان بیشتر قافل باشه، یعنی فراموش داشته باشه خدا را، بیشتر معصیت میکنه. به هر اندازه که خدا بیشتر بیادش بیاد، کمتر معصیت میکنه.
اینجا حالا رسیدم به این مطلب، یه موضوع رو براتون شرح بدم.
شما شنیدید که پیغمبران معصومن، شنیدید که ائمه معصومن، امیر المؤمنین معصوم است، امام حسن، امام حسین معصوم است، امام زین العابدین، ائمه دیگر معصوم هستند. از شما این پرسن آقا ائمه که معصوم هستند یا پیغمبران که معصومن یعنی چه؟ میگید اینها هرگز گناه نمی کنند.
خیلی خوب، راسته، معناست همین.
بعد از شما می پرسن آقا چرا گناه نمی کنند؟
این چرا را بخواید شما جواب بدید؟ دو جور ممکنه جواب بدید.
یه جور این است، بعضی ها میگویند که پیغمبران و ائمه از اون جهت معصومند و گناه نمی کنند که خداوند به قهر و به قصر مانع گناه کردنشون است.
یعنی هر وقت میخوان گناه بکنن خداوند میاد مانع میشود، جلوشون میگیره. اگر معنی اسمت این باشه که فضیلتی نیست، کمالی نیست.
بنده و شما هم اگر اینجور باشد که هر وقت بخواهیم معصیت بکنیم یه قوه ای از خارج بیاد جلوه ما رو بگیرد، مانع بشود، مزاحم بشود، حائل بشود میان ما و میان گناه، قهران ما معصیت نمی کنیم.
پس چه فضیلت اونا بر ما دارن؟
فقط فرقشون با ما اون وقت اینجور خواهد بود، اونها به اصطلاح بندگانی هستن که خدا تبعیض قائل شده است. اونا وقتی میخوان برن معصیت کنن جلوشون نمیگیرد، ما میخوان بریم معصیت کنیم جلو ما رو نمیگیرد.
نه، اشتباه. خدا که اونها را معصوم کرده است نه معنیش این است که اونا میخوان برن معصیت بکنن بعد خدا میاد مانع این شود. یه چیزی دیگه است. چیه قضیه؟ ببینید آقا،
معنی اسمت اون نهایت درجه ایمان است. ایمان به هر اندازه که زیادتر باشد خدا بیشتر بیاد انسان است. مثلا افراد بی ایمان، بی ایمان
که اساسا یه روز تمام میگذره، دو روز تمام میگذره، یک هفته میگذره، یک ماه میگذره، اصلا چیزی که به یادش نمیافتد خداست، یک قاتل مطلق.
بعضی از افراد اینجور هستن، گاهی از اوقات
به یاد خدا میافتن، فکر میکنن خب ما خدایی داریم، این خدا بالاتر ماست، خدا میبیند، خدا میداند.
برای یه لحظه، همچنین یه لحظه خدا تو ذهنش میاد، بعد دو مرتبه فراموش میکنه، انگار اساسا خدایی نیست علیاذ بالله.
ولی بعضی از افراد که ایمانشون بیشتر است، نه، گاهی در حال غفلتن، گاهی در حال حضور، گاهی در حال غفلتن، گاهی در حال حضور.
در وقتی که در حال غفلتن
معصیت از اینها صادر می شود، اما وقتی که در حال حضور هستن قهرن معصیت از اینها صادر نمی شود، چون در حالی که توجه دارن به خدا امکان ندارد که معصیت کنن. لا یزن الزانی و هو مؤمن،
در حالی که ایمان واقعا در روح انسان هست و حضور دارد انسان معصیت نمی کند. ولی اگر ایمان انسان به حد کمال رسید،
به طوری که انسان دائم الحضور شد، دائم الحضور
یعنی همیشه خدا در دل او حاضر است، حتی غفلت برش دست نمیدهد، هر کاری را که میکند
در این حال بیاد خداست. قرآن میگوید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که معامله، خرید و فروش، تجارت اونها را از یاد خدا باز نمی دارد.
نمی گوید مردانی که معامله نمی کنند، نمی گوید مردانی که تجارت نمی کنند.
اسلام نه از مردم میگه معامله نکنید، تجارت بکنید، برعکس تشویق کرده است.
کار کنید، کسب کنید، معامله کنید، تجارت کنید.
میگه مردانی که خرید و فروش میکنن، تجارت میکنن، کسب میکنن، مشاغل زندگی رو دارن، ولی در حالی که همه اینها رو دارن آنی هم از خدا غافل نیست. پشت ترازوی عطاری و بقالی و خودش هست، دائما هم مسئول حرف زدن است و مکالمه است و ارسان جنس به ترازو گذاشتن و کشیدن و وزن کردن و جنس تحویل دادن و پول گرفتن است. اما چیزی که هرگز فراموش نمی کند خدا، خدا همیشه تو ذهن است.
اگر کسی دائم الحضور باشد، همیشه خدا در نظرش باشد،
طبعا هیچ وقت گناه نمی کند. البته هم که دائم الحضوری ما نداریم غیر از معصومین. معصومین یعنی کسانی که هیچ وقت فراموش نمی کنن که خدایی دارن. یه مثالی براتون عرض می کنن، اون این است.
آیا برای شما هیچ وقت اتفاق افتاده هست که دستتون رو ببرید توی آتش؟
حالا یه وقت تشخیص ندید و مسئله دیگری است، اون که گناه شمرده نمی شود.
آیا تا حالا هیچ وقت اتفاق افتاده که شما برید توی آتش؟
نه.
در تمام عمر یک بار هم اتفاق نمی افتد که ما بس شما خودمون بریم توی آتش؟ اراده بکنیم که خودمون رو بندازیم توی آتش، مگه وقتی که بخوایم خودکشی کنیم؟
چرا؟ برای اینکه علم ما به سوزندگی آتش، علم ما به اینکه اگر توی آتش بیفتیم قطعا خواهیم مرد،
یک علم قطعی یقینی که تا آتش رو میبینیم اون علم در ذهن ما حاضر میشود. آنی ما غفلت نمی کنیم،
آنی از غفلت نمی کنیم. لحاظه ما معصومیم از این که خودمون در آتش بیندازیم.
یعنی اون یقین ما، اون علم ما، اون ایمانی که ما داریم به سوزندگی آتش،
همیشه جلو ما رو میگیرد از این که خودمون بیندازیم تو آتش. اولیای حق به اون اندازه که ما به سوزندگی آتش ایمان داریم، اونها به سوزندگی گناه ایمان دارن و لحاظا اونها معصوم هستن. حالا که این مطلب معلوم است، چه معنی اسمت هست؟
عبادت که عرض می کنم جزء برنامه تربیتی اسلام است.
برای همین است عبادت، برای این است که انسان هی زود به زود بیاد خدا بیفتد.
به هر چه که انسان بیشتر بیاد خدا باشد،
بیشتر پابند اخلاق می شود، بیشتر پابند عدالت می شود، بیشتر پابند حقوق می شود. یه حساب بسیار بسیار روشنی داره.
حالا ببینید، مخصوصا به این موضوع کاملا توجه بفرمایید که اسلام چگونه آمیخته است. دنیا و آخرت در اسلام به یکدیگر آمیخته است،
جدایی نیست. اسلام غیر از مسیحیت است.
در مسیحیت حساب دنیا از حساب آخرت جداست. در مسیحیت میگویند که هر یک از دنیا و آخرت به یه دنیای جداگانه ای تعلق دارد، یا این یا اون.
اما اسلام اینجوری نیست. اسلام آخرت رو در متن دنیا قرار داده است و دنیا رو در متن آخرت قرار داده است. حالا ببینید،
ما اگر مثلا به نماز اگر بخوایم که از جنبه اخروی خالصش اگه بخوایم نظر بکنیم،
جنبه اخروی خالص همینه که انسان بیاد خدا باشد، خوف خدا رو داشته باشد.
برای حضور قلب و برای توجه به خدا که این همه آداب دیگه ضرورت ندارد. برو وضو بگیر، شستشو بکن، خودت پاکیزه کن.
مگه نزد خدا رفتن این که من شستشو بکنم هم تأثیر دارد؟ از نظر پیش خدا رفتن تأثیری ندارد که من صورتم شسته باشه یا نشسته.
ولی میگه نماز میخوای بخوانی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بايديكم الى المرافق. وقتی میخوای بیستی به نماز اول وضو بگیر، صورتتو بشور، دستاتو بشور تا مرفق بشوی، بعد مسئول نماز باش. ما ببینیم نظافت اینجا آمد فورا توأم کرد با عبادت. اگر جنوب هستی و این کنتم جنوبن فتح هرو، اگر از جنوب هستی تمام بدن که باید شستشو بگیر. اینجا فورا نظافت مقرون به عبادت. میخوای نماز بخوانی، محل عبادتت، محل عبادتت باید مباح باشد، قصدی نباشد. اون قالیچه‌ای که روش نماز میخونی، اون خونه‌ای که تو اون خونه نماز میخونی، اون لباسی که با اون لباس نماز میخونی، تمام اینها باید حلال باشد، مباح باشد. اگر یک نخ قصدی در لباس تو باشد نمازت باطل است. باز اینجا عبادت با حقوق توأم میشود. در ضمن این که به ما میگه باید خدا رو پرستش بکنی، میگه حقوق رو باید محترم بشماری. یعنی اسلام میگه من پرستشی که در اون پرستش حقوق اجتماعی محترم نباشد قبول ندارم اساسا. و من یه نماز گذار میخواد نماز بخونم، اول بار فکر میکنه این خونه ای که من اینجا هستم به زور از مردم گرفتم یا نه. اگر به زور گرفتم نمازم باطله. پس مجبور این خونه را اگر میخواد نماز بخوند، مجبور است که این خونه را جوری ترتیب بدهد که این براش حلال باشد. یعنی از صاحب اصلی خریده باشد یا صاحب اصلی که راضی نگه دارد. فرش زیر پاش همین جور، لباسی که به تنش هست همین جور، و حتی اگر حقوقی از فقرا به تعلق گرفته است، خمسی، زکاتی، اون را هم باید بدهد، و اگر ندهد باز نمازش باشد. بعد به ما میگوین اگر میخواهید نماز بخوانی ها باید همه تون رو به کعبه بیستی. کعبه کجا؟ اولین معبدی که برای پرستش خدا در دنیا ساخته شده است. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. کعبه مسجد هستی که در اول مسجد بوده. اولین معبد، اولین مسجد که به دست پیغمبر بزرگ خدا ابراهیم و اسماعیل ساخته شد، همه تون رو به اونجا بیستید. حالا چرا ما رو به اونجا بیستید؟ مگه خدا اونجاست؟ مگه خدا تو خانه کعبه است؟ علیاذ بالله. قرآن که میگوید اینما تولو فثم وجه الله، رو به هر طرف که بیستید چهره خدا اونجاست. یعنی رو به این طرف بیست، رو به خدا ایستاد، رو به این طرف، رو به خدا، رو به اون طرف، رو به خدا، رو به اون طرف، رو به خدا، رو به بالا نگاه کنی به طرف خدا نگاه کردی، به پایین هم نگاه کنی به طرف خدا نگاه کردی. پیغمبر فرمود اگر شما رو با یه ریسمانی تا هفتمین طبقه زمین هم فرو ببرن باز به سوی خدا رفتی، به طرف بالا هم که برید به سوی خدا رفتی، به مشرق برید به سوی خدا رفتید، به مغرب برید به سوی خدا رفتید، اینجا هم که نشسته اید با خدا هستید. خدا که جهت نداره که. پس چرا ما باید رو به کعبه بیستید؟ چرا باید؟ میگه ها، شما عبادت داری انجام میدی، در این حال باید یک تعلیم اجتماعی هم باید بگیرید، یک تربیت اجتماعی هم باید بگیرید، همه تون رو به یک نقطه بید. اگر اینجور نباشد یکی از این طرف میستد، یکی از اون طرف میستد، یکی از اون طرف دیگه میستد، این مظهر تفرق و تشتت است. فرشون اینجا بخواید نماز بخونید، یکی از اون برمیسته، یکی از اون بر، یکی از اون بر، یکی از اون بر، یعنی تفرق و تشتت. اما وقتی که رو به یک نقطه ایستادید، جهت شناس هستید، همه مسلمین یک جهت را تعقیب میکنند، حالا اون نقطه کدام نقطه را انتخاب بکنید؟ کدام نقطه را انتخاب بکنیم که بوی شرک اساسا نداشته باشد؟ میگه اون نقطه را انتخاب بکن که اگر رو به اونجا بیستی باید عبادت را احترام کردی. یک جایی نیستی که اونجا اول معبد است، احترام معبد احترام عبادت است. رو به اونجا بیستی، رو به کعبه بیستی. باید ببینید عبادت است، ولی عبادت توئم توأم می شود با یک تعلیم اجتماعی، با یک تربیت اجتماعی. باز می گویم عبادت میخوای بکنی، این وقت مشخص معین داره، دقیقش هم حساب می شود. نماز صبح از اول طلوع صبح اگر یه دقیقه قبل از طلوع صبح شروع کنی عمدن نمازت باطله. تا اول طلوع آفتاب یه دقیقه اون طرف در بخواد برود دیگه درست نیست. همچی بین این دو تا هست. اگر بگی آقا من به جای نماز صبح حالا خوابم میاد فعلا، یا من دیشب دیدار خوابی کشیدم الان یه ساعت به طلوع صبح مونده، نیم ساعت به طلوع صبح مونده، بابا نماز دیگه خدا که خوابی بیداری نداره که. مگه خدا در بین طلوع این لباس رسمیش میپوشه علیاذ بالله آماده میشه برای قبول کردن نمازها؟ خدا که همه وقت، برای خدا که لا تعفده و سنت و ملانو، خدا که همه ساعات و همه لیالی و همه لحظات برس علی طبیعه. خب من آقا شد دیدار خوابی کشیدم خیلی خوابم میاد، من میخوام نیم ساعت زودتر این نمازم بخونم. حبتا این زباد و وقت رو باید بکنیم. جد در وقت خودش، در وقت دیگر نباید نماز بخونیم. از نظر خدا فرق میکنه این وقت و اون وقت؟ نه، از نظر تو فرق میکنه. تو باید با این نماز تربیت کنی. تو اگر شب بیدار بودی تا دوی بعد از نصف شب، سه بعد از نصف شب هم بیدار بودی، خوابت آمد بخواب، باز مجبوری که در بین طلوع این بیدار بشی نماز بخونی. بعد میگه سراغ نماز ظهر عصر، اونم وقتش مشخص معین، قبل از وقت قبول نیست، بعد از وقتم قبول. مغرب عشا همین. بابا نماز عبادت دیگه، نماز خداپرستی. خداپرستی رو به این مسائل چکار؟ نه، در اسلام به این مسائل مربوط است. اسلام جدایی ندارد میان عبادت پرستش و میان مسائل دیگه. آقا من نماز میخونم، در حال نماز من میخوام بگریم، یه مصیبتی دارم، ناراحتی دارم، میخوام یک گریه هم وسط نماز بکنم، یا نه یادم از یه چیزی میاد میخندم، یه چیزی میبینم میخندم، یه چیزی میشنوم در حال نماز میخندم. ابدا نماز مظهر ضبط احساسات است. در حال نماز باید فقط رو به یک نقطه که میستی رو به همون نقطه باشی، نه به این طرف برگردی، نه به این طرف برگردی، نه به پشت سر برگردی، حتی سر فرق نداره از این طرف و اون طرف تجارت بکنی. خبردار، در یک حالت خبرداری باید بیستی. خنده چطور؟ ابدا. گریه چطور؟ ابدا. خوردن چطور؟ ابدا. آشامیدن چطور؟ ابدا. با اینکه با روح عبادت یکی از اینها منافات داره. خب من خدا را دارم به یاد خدا هستم، خب در ضمنم خندم میگیرم میخوام بخندم، گریم میگیرم میخوام بگریم، میخوام مثلا یه آبنبات هم بردارم به دهنم بذارم آبنبات بخورم، الحمدی که خوندم تموم کردم، یه شکلات به دهنم میذارم میخورم، دو مرتبه سوره رو میخونم، یا در حالی که توی دهنم هست سوره رو میخونم. نه آقا، تو در این همین مدت کم باید تمرین بکنی. بر شکمت مسلط هستی، بر خندت مسلط هستی، بر گریت مسلط هستی، بر بی انضباطی خودت مسلط هستی. اینها یه سلسله مسائل اجتماعی، ولی عبادت است. چون عبادت در اسلام جزء برنامه تربیتی است، عبادت بدون این رعایت این اصول نمیپذیرد. تو معنی نشتو؟ اینم عجیب است، واقعا عجیب است. تو رو تعمل بفرمایید، بنده نماز میخونم، حمد سوره رو میخونم، همه اون شرایط رعایت میکنم، اما در حالی که هم دو سوره میخونم هی خودم تکون میدم، یه پام بر میدارم یه پای دیگر میذارم، خودم اینجور حرکت میدم به طرف راست به طرف چپ. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میگه ورز کن باطل نماز، باطل است. میرم به رکوع های خودم به حرکت میدم در حال رکوع، میرم به سجود های پاهم، این پاهم های بازی میکنه میاد بالا میاد پایین، یا دستم های حرکت میدم یا تنم حرکت میدم. میگه ول کن این نماز، این نماز تو باطل. با آرامش با طمعنی نباید نماز بخونی. یعنی وقتی که میستی بگی الله اکبر تا بدنت قرار نگرفته است نباید بگی الله اکبر. اینجا بگی الله اکبر باطل است، خود آرام بگیری الله اکبر، بعد خواست خود تکم بدی تکم بده، اما حرفی نزن، ذکری نزن. اگه فرق پاد درد میکند یا پاد مثلا در یه جوی ناراحت هست، سکوت کن، راحت بگیر، استقرار که پیدا کردی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بعض وقتا اگه پاد درد آمد آرام بگیر، سکوت کن، خودت راحت کن، بعد دو مرتبه بعد ادامه بگیر. آرام با آرامش با طمأنینه، هم باید روحت طمأنینه داشته باشد، هم باید جسمت طمأنینه داشته باشد. یعنی بعد رو میگیم سایر قسمت های دیگر نماز است، توجه به خداست، توجه به غیر خدا شرک است. ولی در این حال در نماز به ما میگن بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام بر ما، سلامت بر ما و بر جمیع بندگان شایسته خدا، اعلام صلح و اعلام صفا و با همه بندگان صالح خدا میکنی. تو نماز که عبادت هست با صحبت هست به اصطلاح همزیستی، به قول امروزی ها همزیستی مسالمت آمیز با همه افراد شایسته. در هر نماز میگی من با هیچ بنده شایسته سر جنگ ندارم، چون اگه با بنده شایسته سر جنگ داشته باشم خودم ناشایسته هستم. خب آقا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین با روح عبادت که حضور قلب و توجه خداست چه ارتباطی دارد؟ نه، با روح عبادت ارتباطی ندارد. ولی در اسلام عبادت، روح عبادت و پیکر عبادت، همه اینها با مسائل تربیتی آمیخته است. نماز ضمن این که مرکب تقرب به پروردگار است، مکتب تربیت هم هست، مرکب تقرب به پروردگار و مکتب تربیتی، هر دو. در سوره هم با این که از نظر باز مسائل معنوی هر چه انسان خودش دیگران فراموش بکند بهتر، اما از نظر اجتماعی باز لازم و ضروری. شما در سوره حمد که در هر نمازی باید خوند، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون حمد در دنیا وجود ندارد. سوره ها از هر سوره خواستید انتخاب بکنید، ولی حمد را حتما باید بخوانید. در سوره حمد که جزء قطعی نماز هست میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمیگیم ایاک اعبد و ایاک استعین. ایاک اعبد و به اصطلاح متکلم وحدت، یعنی خدای تنها، من تنها تو را میپرستم، من تنها از تو کمک میگیم. اما اینجور نمیگیم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا ما تنها تو را میپرستیم، خدایا ما تنها از تو کمک میجوییم، استعانت میجوییم. تو نماز بذاریم به خدا میگیم خدای من تنها نیست. خدای من تنها نیستم، منم به همه مسلمان های دیگر.
ضمناً انسان اعلام میکند وابستگی و پیوستگی خودش را به جامعه اسلامی.
در حال عبادت، در حال بندگی، باز انسان پیوستگی خودش با جامعه اسلامی اعلام میکنه.
خدای من فرد نیستم، من تک نیستم، من عضوم، من جزئی از کلم، عضوی از یک پیکر هستم.
ما هستیم، نه من. در دنیای اسلام من وجود ندارد، ما وجود دارد.
ما تنها تره می ترسیم، تنها از تو کمکیم.
و همین جور و همین جور و همین جور سایر
عربی بیافتد، یعنی زبانش به لکنت بیافتد. چرا؟ مرعوب عظمت او می شود. خب طبیعی سره بشر وقتی که در مقابلی صاحب قدرت قرار می گیرد مرعوب او می شود، رنگ خودش می بازد. اما گوینده الله اکبر، اون کسی که به خودش تلقین کرده است الله اکبر را، هرگز عظمت هیچ کس و عظمت هیچ چیزی او را مرعوب نمی کند. چرا؟ الله اکبر، خدا بزرگتر از هر چیز و بلکه بزرگتر از هر توصیف ذات اقدس الهی.
یعنی که الله اکبر، یعنی من خدا رو به عظمت بشناسم. دیگه وقتی که من خدا رو به عظمت بشناسم همه چیز در مقابل من حقیر است. این کلمه الله اکبر شخصیت میدهد به انسان، روح انسان بزرگ میکند.
علی میفرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. یعنی اهل حق خدا به عظمت در روح اونها جلوه کرده است و لهذا غیر خدا هر چی هست در نظرشون کوچک است. اینجا یه توضیح براتون بدم.
کوچکی و بزرگی یک امر نسبی است.
مثلا ببینید، شما اگر در فضای این حسینیه قرار گرفته اید، اگر از قبل از این که بیاید اینجا در یک تالار کوچکتر از اینجا اگر باشید که یک سلط اینجا باشد، وقتی از اینجا میاید به اینجا، این تالار به نظرتون خیلی بزرگ میاد. ولی اگر برعکس، اول شما در یک تالاری باشید سه برابر اینجا باشد، از اونجا اگر بیاید به اینجا، اینجا به نظرتون کوچک میاد.
همیشه انسان وقتی که یک موجودی را در کنار موجود دیگر می‌بیند، اگر اون موجود دیگر بزرگتر از این باشد این رو کوچک می‌بیند، اگر کوچکتر از این باشد این رو بزرگ می‌بیند. بلحاظ افرادی که با عظمت پروردگار خودشون آشنا هستند،
عظمت پروردگار حس می‌کنند،
اصلا اینا هر چیزی دیگه در نظرشون حقیر کوچک است، نمیتونه در نظرشون بزرگ باشد.
اگر یادم بیفتد شعر سعدی خیلی عالی در بوستان میگوید که ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. در عارفان جز خدا هیچ نیست. میگه عارفان غیر از خدا هیچ چیزی را برای شیئیت قائل نیستن. میگن که وجود ندارد. یه معنای وحدت وجود همین است که عارف وقتی که خدا را میشناسد، به عظمت میشناسد، میگه اصلا نمیتونه بگه غیر او موجود است. میگه اگر وجود اوست، غیر او هر ساعت عدم است.
بعدی هم به این معنا برای وحدت وجودی میگوید.
میگه که ره عقل جز پیش در پیش نیست، در عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. حقیقت شناس ها میفهمن که من چی میگم، اما یه افرادی که اهل قیاس هم به قول او عید میگیرن که آقا یعنی که هیچ نیست، وحدت وجود یعنی که توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ اگه غیر از خودش چیزی نیست، پس زمین چیه؟ آسمان چیه؟ بنی آدم چیه؟ دیو و دد؟ پسندیده پرسیدی یهوش من، یه خوب سوال کردی، جوابت بگویم گرایت پسند. که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از اون کمترند که با هستی از نام هستی برند. میگه این که میگم، من نمیگم آسمون وجود ندارد، من نمیگم زمین وجود ندارد، نمیگم انسان وجود ندارد، نمیگم فرشته وجود ندارد. که تو بگی آقا پس من وقتی میگم خدا هست و غیر خدا نیست، تو بگی پس من منکر اشیاء دیگه شدم. نه، وقتی که او را به عظمت شناختم، غیر او را هر چی میبینم کوچکتر از این میبینم که بگم هست. که جایی که دریا پس قطره نیست یا همچی چیزی، یا به جایی که خورشید است پس ذره چیست. حالا این است الله اکبر. یه الله اکبر که شما وقتی که میگید، اگر از عمق روح دل بگید، عظمت الهی در نظرتون تجسم پیدا میکنه. وقتی که عظمت الهی در دل شما پیدا شد، محال کسی به نظرتون کوچک بیاد، محال است که تملق بدید، محال است که چاپلوسی بکنید، محال است که از کسی بترسید، محال است که از کسی خضوع و خشوع در مقابل کسی بکنید. این است که بندگی خدا آزادی آور است. اگه انسان خدا را بشناسد، به عظمت خدا را بشناسد، بنده او می شود و لازمه بندگی خدا آزادی از سیر خدا. خب نشوی بنده تا نگردی هر، نتوان کرد ظرف پر را پر. چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی جز فکندگی نبود. نشوی بنده تا نگردی هر، نتوان کرد ظرف پر را پر. بندگی خدا همیشه مساوی است با آزاد شدن از غیر خدا، چون ادراک عظمت الهی همیشه ملازم است با ادراک حقارت غیر خدا هست. وقتی انسان غیر خدا هر چه بود او را حقیر و کوچک دید، محاله که انسان حقیر را از اون جهت که حقیر است بندگی بکند. حقیر را انسان به غلط عظیم میبینه، بندگی میکند. اینم معنی الله اکبر. سبحان الله، الحمد لله، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. از کار دیگر شهادت ها هر کدام یارم دید. فقط این مطلب براتون عرض بکنم، کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم. از علی علیه السلام میشه سوال کرد آقا ما چرا دوبار سجده میکنیم؟ چرا؟ خب همینجوری که یک بار رکوع میکنیم یک بار سجده بکنیم، چرا دوبار سجده میکنیم؟ البته میدونید که سجده یک خضوع بالاتر و خشوع بیشتری است از رکوع. در یعنی چون سجده این است که انسان اون عزیزترین عضوش رو، عزیزترین عضو انسان سر است و در قسمت های سرم عزیزترین نقطه این پیشانی هست و اونجا که دیگه تقریبا مغز انسان در اونجا قرار گرفته است. عزیزترین عضوش رو انسان به علامت عبودیت روی پستترین چیزهای خاک میگذارد، جبین بر خاک میکنه، اینجور اظهار تذلل میکنه در مقابل پروردگار. خب خیلی خوب، چرا ما دو بار در هر رکعتی سجده میکنیم؟ چه خصوصیتی هست در خواست؟ این آیه را خون امیرالمؤمنین، منها خلقناکو و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر. اول که سر به سجده میگذاری و برمیداری، یعنی منها خلقناکو، همه را از خاک آفریدی. تمام این پیکر ما ریشش خاک بود، هر چه هستیم از خاک به وجود آمد. دمر سما سرت به خاک بگذار، یادت بیاد که باز میری به خاک برمیگن. باز سرت از خاک بردار، یادت بیفته که یک بار دیگر تو از همین خاک محشور خواهی شد و از همین خاک مبعوث خواهی شد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خب این است نماز. بنابراین صد آخر عرایز بنده است. خیلی دلم میخواد به این که ما به اهمیت این نماز که عمود دین ماست پی برده باشیم. این یک نکته را فقط اضافه کنم به عرایز خودم، با اون این که هیچ میدانید که ما مسئول نماز خاندان خودمون، یعنی زن و فرزند خودمون هستیم یا نه؟ هر فردی از ما هم مسئول نماز خودش است، هم مسئول نماز اهل است، یعنی زن و بچه است. خطاب به پیغمبر اکرم است، وامر اهلک بالصلاه و صبر علیها، ای پیامبر خاندان خودت را امر کن به نماز و خودت هم بر نماز صابر باش. امر اختصاص پیغمبر نداره، همه ما موظف هستیم بکنیم. بچه ها را آقا چه باید کرد؟ بچه ها را چه باید کرد؟ بچه ها را از کوچکی باید تمرین کرد به نماز. دستور به ما رسیده است بچه را از 7 سالگی نماز تمرینی به اصلاد بدید. البته بچه 7 ساله نماز صحیح نمیتونه بخونه، ولی صورت نماز میتونه بخونه، از حال میتونه عادت بخونه به نماز خونه. از 7 سالگی ها چه پسر و چه دختر از 7 سالگی که به همون اولی که به اصلاح در طبق قرار دادهای امروزی که الان بشر دارد که بچه می رود به مدرسه و دبستان، یعنی همون اولی که بچه می رود به دبستان، اولی که باید نمازم بهش یاد بدن، دبستان باید بهش یاد بدن، خانواده باید بهش یاد بدن. ولی این توجه داشته باشید، اون این که یاد دادن آقا و وادار کردن با زور نتیجه ای ندارد. کوشش کنید که بچه‌تون از اول رغبت داشته باشه به نماز خوندن، تشویق بشود به نماز خوندن. به هر شکلی که میتونید موجبات تشویق بچه‌تون فراهم بکنید که با ذوق و شوق بچه نماز بخونه. بارک الله زیاد گفتن، جایزه بهش دادن، اظهار محبت بهش کردن که بفهمه وقتی که نماز میخوند بر محبت شما نسبت به او افزوده می شود. و یه چیز دیگر با اون این است، بچه رو باید در محیط نماز خوندن برد، در محیط مشوقی از نماز خوندن باید برد. این به تجربه رسیده است. بچه آقایون اگر به مسجد نرود، اگر توی جمع نباشد، نماز خوندن جمع رو نبیند، چون اصل حضور در میان جمع مشوقه برای انسان. برای آدم بزرگ هم وقتی خودش در جمع اهل عبادت می‌بیند، یک روح عبادت بیشتر پیدا می‌کند. بچه که دیگه بیشتر تحت تاثیر است. متأسفانه این کم رفتن ماها به مساجد و به معابد و به مجالس دینی و بچه‌های ما در اثر تکالیفی که مدرسه دارند و در اثر هر جهت دیگری که می‌خواید بگید کمتر در مجالس مذهبی شرکت می‌کنند، این سبب میشه که اینها از ابتدا رغبت به عبادت پیدا نکنند.
ولی این زمان وظیفه برای شما. اسلام که میگوید بچه تو وادار کن به نماز خوندن، نمیگه فقط فرمان بده آقا معابانا، فرمان بده تشار بدن دعوت کن، نه، از هر وسیله ای که میدونید بهتر میشود برای تشویق او به عبادت و نماز خوندن شما باید استفاده بکنید. باید ما برنامه مسجد رفتن داشته باشیم با بچه های خودمون تا این بچه ها با این مسجد آشنا بشن، با این معبد آشنا بشن. ما خودمون که از بچگی با مسجد و معبد آشنا بودیم، در این اوضاع احوال امروز چقدر میریم مسجد که بچه های ما که اساسا 6 ساله شدن رفتن دبستان و بعد دبیرستان و بعد دانشگاه و از پای اینا به مساجد نرسیده، خب اینا قهران فراری میشن از مساجد، قهران فراری میشن. حالا شما یک شما بگید آقا وضع مساجد خراب هست، میدونم کثیف هست، میدونم که فرسن که یه روز هم یه حرف چنی بچران میزنن، اون هم وظیفه داریم که درستش بکنیم. وظیفه در یک جا که تمام نمیشه، وضع مساجد خودمونم باید اصلاح کنیم. پس اینم فراموش نکنید هرگز که ما وظیفه داریم نماز بخوانیم و وظیفه داریم که خاندان خودمون را هم نماز خوان بکنیم، به جوری که به نماز راغب بشوند، به نماز تشویق بشوند. فواید نماز خوندن را برای بچه ها بگیم در حدودی که میتونیم بگیم، فلسفه یا نماز خوندن را برای بچه ها بگیم، خاصیت نماز خوندن را برای بچه ها بگیم. نماز در آیه قرآن است که از بعضی از اهل جهنم در حالی که معذب هستن ازشون میپرسن ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را در این سقر در این جهنم قرار داد؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نماز که ما نمیخوندیم و فقرا که ما کمک نمیکردیم، توی هر چرندی هم که وارد میشدیم، هر حرف مزخرف ضد دینی هم هر جا بود میگفتن میرفتیم گوش میکردیم یا خودمون میگفتیم. نتیجه این حالا ببینید اهل نماز چقدر به نماز اهمیت میدادن. از اینجا بفهمید که چرا نماز در اسلام اینقدر مهمه، چرا پیغمبر میگه این عمود این خیمه است. چون اگر نماز باشد و به درستی هم نماز اجرا بشود، همه چیز درست میشود. عمود دین علی علیه السلام در همون آخرین وصایاش، آخرین وصایاش که مکرر شنیدید که با جمله های الله الله شروع میشود، همون وصایایی که از این طرف این وصایا تمام شد، چند لحظه بیشتر طول نکشید که علی جان به جون آفرین تسلیم کرد. راجع به نماز رسید همین جمله رو گفت: الله الله الصلاه فانها عمود دینکم. خدا را خدا را درباره نماز، که نماز استوانه خیمه دین شما. در روز عاشورا شنیدید و میدونید که کشتاره ها اغلبش بعد از ظهر عاشورا شد، یعنی تا ظهر عاشورا غالب صحابه ابا عبدالله زنده بودن، تمام بنی هاشم زنده بودن و خود ابا عبدالله که بعد از همه شهید شدن، فقط گروهی از اصحاب ابا عبدالله قبل از ظهر شهید شدن در یک جریان تیراندازی که دشمن کرد. یه عده‌ای در حدود 30 نفرشون به خاک افتادن، الا باقی دیگر تا ظهر روز عاشورا در قید حیات بود. یه مردی از اصحاب ابا عبدالله، نمیدونم سعید ابن عبدالله حنفی سر اسمش یادم رفت، یه کسی دیگر، یا ابو صمامه صائدی، یه وقت متوجه شد ها الان اول ظهر است. یه وقت آمد عرض کرد یا ابا عبدالله وقت نماز است، الان ظهر است و ما دلمون میخواد برای آخرین بار یک نماز جماعتی با شما بخوان. ابا عبدالله نگاهی کرد، تصدیق کرد وقت نماز است، یعنی این جمله رو فرمود: ذکرت الصلاة یا ذکرت الصلاة.
اگر ذکرت الصلاه باشه این نماز بیادت افتاد، ذکرت اگه باشه این نماز رو بیاد ما آوردی. ذکرت الصلاه جعلك الله من المصلين، نماز رو یاد کردی، خدا تو را از نماز گذاران قرار بده. آقا مردی که سر به کف دست گذاشته است یه همچه مجاهدی را آقا دعا میکند که خدا تو را از نماز گذاران قرار بده. هست میدونید نماز گذار واقعی چه درجه و مقام میکنه؟ فرمود بله نماز میخوند. همونجا تو میدان جنگ نماز خوندن، نمازی که در اصطلاح فقه اسلامی نماز خوف نامیده میشود. نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است، نه چهار رکعت. یعنی اگه در وطن هم انسان باشد باز باید دو رکعت بخونه، برای اینکه مجال نیست در اونجا، باید مخففتر خونه. و چون اگر همه بیستن به نماز وضع دفاعیشون به هم میخورد، موظفن در حال نماز نیم از سربازها در مقابل دشمن بیستن و نیمی با امام جماعت اقتدا کنند. امام جماعت یه رکعت را که خون بعد اونها صبر می کند، همینجور اونها یه رکعت دیگه خودشون می خونن، بعد می روند توست را از سربازان خودشون می گیرن، از رفقای خودشون می گیرن و امام همینجور منتظر، یعنی یه رکعت خونده منتظر رکعته یه استاده، بعد اونها میرن توست اونها رو می گیرن، اونها بعد میان باز نماز خودشون رو با رکعت دوم امام میخونن. ابا عبدالله چنین نماز خوب میخونن. ولی وضع ابا عبدالله یک وضع خاصی بود، دور نبودن چندون از دشمن، لذا اون یه عده‌ای که خواستن دفاع کنن همون نزدیک ابا عبدالله ایستاده بودن و دشمن بی حیای بی شرم حتی در این لحظه هم راحت نگذاشت. در حالی که ابا عبدالله مشغول نماز بود، دشمن شروع کرد به تیراندازی کردن. دو نوع تیراندازی، هم تیر زبان، یکی فریاد کرد که نماز نخون، نماز نخون، نماز تو فایده نداره، نماز تو قبول نیست، تو یاغی هستی بر پیشوای زمان خودت یزید، تو یاغی هستی بر امام زمان خودت یزید، پس نماز تو قبول نیست. یه عده دیگر هم تیرهایی که از کمانهای معمولی خودشون پرتاشتن، به طوری که یک دو نفر از اصحاب ابا عبدالله که خودشون را سفر قرار داده بودن برای ابا عبدالله روی خاک افتادن. یکی از اونها به حالی افتاد، سعید ابن عبدالله حنفی، به حالی افتاد که تا نماز ابا عبدالله تمام شد دیگه نزدیک جون دادن شد. آقا خودشون رسوندن به بالین این، وقتی رسندن به بالین این جمله عجیبی بود، عرض کرد یا ابا عبدالله عبتیتو، آیا من حق وفا رو به جا آوردم؟ مثل این که هنوز هم فکر می کند حق حسین اونقدر بزرگ هست، اونقدر بالا که این مقدار فداکاری هم شاید کافی نبود. این بود نماز ابا عبدالله در صحرای کربلا. ابا عبدالله در این نماز تکبیر گفت، ذکر گفت، سبحان الله گفت، لا حول ولا قوت الا بالله و قوته اقوم و اقعد گفت، رکوع کرد و سجود. یک دو سه ساعت بعد از این برای حسین نماز دیگری هم پیش آمد، رکوع دیگری پیش آمد، سجود دیگری پیش آمد، به شکل دیگری ذکر گفت. اما رکوع ابا عبدالله اون وقتی بود که یک تیر به سینه مقدس ابا عبدالله وارد شد و ابا عبدالله مجبور شد این تیر را از پشت سر بیرون بیاورد. سجود ابا عبدالله بدونید به چه شکل بود؟ سجود بر پیشانی نشد، چون ابا عبدالله طهرن از روی عرش به روی زمین افتاد، طرف راست صورت خودش را روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. ذکر ابا عبدالله این بود، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم اغض حوائجنا وسط مهماتنا وسط مرضانا وعاف احيانا ورحم موتانا وعد ديوننا ووسع في ارزاقنا واجعل عاقبه امورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى. خدای عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا توفیق عبادت و عبودیت و بندگی خودت را به همه ما سرامت بکن. خدایا ما را از نماز گزاران واقعی قرار بده. خدای نیتهای همه ما را خالص بگردان. خدایا ما را از شر شیاطین جن و انس محفوظ بدار. خدایا انبات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من ترى.